فرد کسی عالمه فرق میکنه، مثلا محاسن بلند داره، بله،
یعنی اما فرقش به اون متعارفی که تو این مثلا،
بله بله حتما حتما، گاهی اصلا باعث شهرت میشه، یعنی انگشت نشان میشه، یعنی مثلا مردی میشود که موهای سرشو بلند کرده و ورده پشت کمرش ریخته، یا مثلا فرض کن بافته و عرض میشود که بستم بهش زده، خودم که نگاه میکنه مخصوصا اگر صورتش هم تراشیده باشه، دو تا گوشواره گوشاش کرده باشه، خب این تشبه به زنان میشه دیگه، انگشت نشان میشه، آدم تشخیص نمیده این زنه یا مرده. خب حالا ریش بلند اینجوری، این خودش انگشت نشان میکنه، چرا این جوان تو این سن و سال مثلا، خب این برای خانواده خودش زندگی خودش مشکل ایجاد میکنه. من معتقد هستم که باید همین مکروهات، همین مستحبات رو هم ما که حتما حکمت داره در شرع مقدس، اینا رو هم رعایت بکنیم، اینا به صلاح خود ماست.
یعنی وقتی شرع مقدس میگه بهتره که اینطوری نباشه، خب این واقعا، بله، خیلی ارزشمنده، بله، که ما اینو بهش توجه کنیم.
یعنی محاسن بگذار اما خیلی بلند نکن، تمیز کن، نظافت داشته باش، عرض میشود که پیراسته کن، رعایت حق همسر خودت، رعایت حق خانواده خودت هم حتما در نظر بگیر. بله بله، فرض بفرمایید که شما میخوایی مبتلای به حرام نشی، خیلی خوب، نشو. چقدر؟ همین یه مقداری محاسن در پوست صورتت باشه که وقتی کسی میبینه قضاوت کند که این الان محاسن دارد، بله دیده میشود، ولو خیلی کم، همین اندازه باشه کافیه. فقط در نظر داشته باشید که نباید ریش رو حالا یا با تیغ بتراشید، یا با ابزار برقی، یا با وسیله دستی، یا با مواد شیمیایی، یا هر چی، خمیر ریش مثلا، اینو فقط در نظر داشته باشیم، نباید این کارو بکنیم.
بسیار متشکرم از توضیحات حضرت عالی در خصوص این مسئله با اهمیت. از جناب عالی ممنونم که مواعظتون خیلی صریح در این باره ارائه فرمودید. شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام، قسمت بعدی برنامه امروز ما رو بشنوید، پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان.
سلام علیکم. یه بنده خدای لباس آخرت برای همسر من آورده، همسر منم از دنیا رفته، من نمیدونم خواست اونا داده یا نه، من تکلیفم چیه؟
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال،
این مسئله دو صورت داره. یه وقت است که شما اصلا نمیدونید که این خمس بهش تعلق گرفته یا نه، در این فرض خمسی بر شما واجب نیست. یه وقت است که شما میدونید این خمس بهش تعلق گرفته بوده ولی نمیدونید خمسش رو پرداخته یا نه، در این صورت خودتون باید خمسش رو بپردازید. بنابراین مسئله این گونه شد. فرض اول این است که شما اصلا نمیدونید که این کفن خمس داره یا نداره، یعنی آیا از پولی تهیه شده که مثلا خمسش رو داده بوده، یا پولی بوده که خمس نداشته، یا مثلا خمسش داده یا نداده. خب اینجا شما تکلیف و وظیفه ندارید. اما اگر نه، شما یقین دارید این خمس بهش تعلق گرفته، مثلا از پولی بوده که خمس بهش تعلق میگرفته و ایشون خریده، ولی نمیدونید خودش خمسشو پرداخته یا نه، در این صورت خمسشو باید بپردازید.
اگر پتوهای نجس را به خوشویی بدیم تا آن را شستشو دهد، در این صورت پاک محسوب میشود؟ آیا لازم است به مسئول خوشویی نجس بودن این موارد را متذکر شویم، یا اینکه نه، چنین تذکری لازم نیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
اگر بدونیم که اون خوشویی تطهیر شرعی میکنه، یعنی با آب کر داره میشوره، بعضی وقتا ممکنه تو بعضی از مناطق، حالا خارج کشور که این نفع هست، اصلا به نحو تطهیر شرعی اصلا این اتفاق نمیفته، مثلا با بخار و مسائل دیگه دارن شستشو صورت میگیره. اگر تطهیر شرعی داره میکنه، یعنی با آب داره میشوره، شرایطشو شک داریم رعایت کرده یا نکرده، خودش ادعا میکنه که من شرایطش رو رعایت میکنم، یعنی داره میگه که من تطهیر شرعی کردم، اصل تطهیر شرعی که در صددش بوده و این کار رو انجام داده روشنه، شک میکنیم که شرایط تطهیر شرعی رو رعایت کرده یا نه، میتونیم حمله بر صحت بکنیم بگیم بله خودش که در صدد تطهیر شرعی بود با آبم شست، شک میکنیم که درست شسته یا درست نشسته، اینجا حمله بر صحت میکنیم. اما اگر که معلوم نباشد که در صدد تطهیر شرعی بوده و خودش هم گفته ای تو این زمینه نداره، یا اگر گفته اصل این که در صدد تطهیر شرعی بوده اصلا برای ما روشن نیست، خب در این صورت اگر اطمینان پیدا نکنیم که تطهیر شرعی رخ داده نمیتونیم بنابر پاکی اون بگذاریم و باید مطابق حالت سابقه اون رفتار بکنیم. یعنی اگر پتوی نجس دادیم باید بنا بگذاریم که هنوز به صورت نجس باقی مونده.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
ببخشید یک سوال داشتم، این فضله موش داخل خونه بود رو فرش، بعدم با جارو برداشتم، جاروم خوش بود فرشم خوش بود، حالا نمیدونم این فرشم به حساب باید آب بکشم نکشم، همین رو برام توضیح بده خیلی ممنونم.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام والمسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق سوالی که مطرح کردید فرش شما پاکه و نیاز به آبکشی و شستن نداره. تمام نجاست ها اگر خشک باشن، افتاده باشن روی زمین، فرش نیاز به آبکشی نداره، مگر یقین داشته باشید که از تری اون سرایت کرده باشه به فرش ما. فضله موش اینقدر تری نداره که بخواد سرایت به جای دیگه بکنه. خیلی دقت در این مسائل نداشته باشید، به اندازه متعارفی که مردم به وظیفهشون عمل میکنن همون جارو زدن و جمع کردن کفایت میکنه.
خانم محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستن این سوال رو برای ما فرستادن. ایشون نوشتن: هر زمان که از شوهر یا فرزندانم ناراحت می شوم و اجازه صحبت کردن به من نمی دهند، به هنگام اقامه نماز بابت این کار اشک می ریزم. آیا نمازم با این وضعیت درسته و نیاز به اعاده نداره، یا اینکه نه دوباره باید قضای این نماز را به جا بیارم؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات پاسخ را توضیح می دهند.
12 چیزی که نماز را باطل می کنه. یکی از آنها گریه کردن به هنگام نمازه. گریه کردن با صدا نماز رو باطل میکنه، هرچند انسان بی اختیار گریه بکنه. بلکه بنابر احتیاط واجب گریه بی صدا هم نماز رو باطل میکنه. البته اینها در صورتیه که گریه از ترس خدا و بر آخرت نباشه. وگرنه نه تنها نماز رو باطل نمی کنه، بلکه از بهترین اعمال و جزء کارهای اولیاء خدا است. الله حمد لله سبحان الله
یا الله. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. پارچه‌ای که یک روی آن پلاستیکی و ضد آب می باشد و روی دیگر آن پنبه‌ای، اگر نجس شود برای پاک شدن آن چه کاری باید انجام داد؟ چون امکان چلاندن این پارچه وجود ندارد زیرا روی ضد آب آن آسیب می بیند. تکلیف در این باره چیست؟ این سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره:
یک بار شستن پاک میشه و چلاندن لازم نیست و مهم رسیدن آب به این لباس هست. بالاخره آب به لباس برسه تطهیر شده و مشکل نیست.
مبلغی که بابت شاد باش فامیل های عروس داماد به هنگام رقصیدن به آنها میدهند، آیا از نظر شرعی دریافت این پول حلال است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین را بدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره.
در قسمت استفتاءات توزیع المسائل حضرت آیت الله العظما جوادی آملی این مسئله اشاره شده به صورت کلی که چون رقص زن برای زن در این مجالسی که فقط زنانه است، نه اینکه یه نفر بگه عمودای اینا محرم ما، نه، فقط زنانه محضه، رقص زن برای زن جایزه. به طبع حالا اگر برای این کار حلال و جایز شاد باشی، پولی داده بشه، حالا زنی برقصه، حرام نیست و مانعی نداره گرفتنش. اما در قسمت آقایان که رقص مرد برای مرد چون حرام است، اگر کسی پول به این شخصی که در حال رقصیدن هست میده، چون داره کار حرامی انجام میده، اگر به خاطر این عملش داره این پول انجام میده، هم پرداخت پول حرام است، هم گرفتنش از کسی که داره این عمل رقص رو انجام میده حرام است. اما یک بار برای خوشحالی به داماد میدن این مبلغ رو، اون اشکال نداره. اما اگه صرفا برای رقص مردها برای مردها باشد، این جایز نیست. این پول هم پرداختش حرام، هم گرفتنش از شخص مقابل حرام است.
سلام، خسته نباشید. یه سوال داشتم درباره ارث پدری. می‌خواستم بدونم چند پشت میتونه این ارث رو بگیره. خسته نباشید، ممنونم.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق سوالی که مطرح کردی در مسئله 2728 رساله حضرت امام، طبقات ارث مطرح میشه. ببینید مرحله به مرحله داره. یعنی اگر پدر من از دنیا رفته، فرزندان او هستن، خب ارث به نوه‌ها نمیرسه. اگر از فرزندان کسی باقی نباشه، طبقه بعدی یا مرحله بعدی اونا ارث میبرن. الان اگر یک پدری، پدر بزرگی، جدی از شما از دنیا رفته و تنها وارث شمایید، یعنی نه عموی، نه عمی، نه پدر عمو و عمی، هیچ کس نیست، یعنی تنها وارثش وقتی نگاه میکنن در حال زنده بودن شما هستید، ارث به شما میرسه. حالا اگر مورد سوالتون مورد خاصیه، بفرمایید تو مطرح بکنیم. ولی ارث چند پشت و چند نسل معنا نداره. اگر کسی که از دنیا رفته بنده وارث او باشم و هیچ کس جلوتر از من نباشه، بنده ارث میبرم. انشاءالله که موفق باشید.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
بشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
آسمان شمی یا آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک صفتی در انسان هست به نام صفت صبر و یکی از بهترین صفات انسان است، کاملترین صفات انسان است. صبر یکی از صفات فاضله است که در قرآن از او زیاد نام برده شده و آثار زیادی بر این صفت بار شده و در واقع این صفت صفتی است که اگر کسی او را دارا باشه به هدف اصلی خودش میرسه، هر هدف بزرگ و عظیمی را تعقیب می کند این صفت را داشته باشد به اون هدف می رسه. جملاتی در اطراف این موضوع می خواستیم بحث کنیم، گرچه در گذشته ها هم راجع به این موضوع یه تفصیلاتی ذکر شده است. مرحوم محقق طوسی قدس الله سره، این فیلسوف عظیم اسلامی، این مرد بزرگ، این اعجوبه زمان، خواجه نصیرالدین طوسی، ایشون که کتاب اخلاقم نوشته است به نام اخلاق ناصری، یک کتابی دارد ایشون، در مسئله صبر این جمله را داره، فرموده که از صبر و حبس و نفس عن الجزع. صبر عبارت از این است که روح انسان یک اون مقدار قوه پیدا کند که از جزع و فزع مسئول باشه، حبس و نفس عن الجزع. و اول نتیجه صبر اینه که یمنع القلب عن الاضطرار، اولا دل و قلب از مضطرب بودن و ناراحتی و تپش و ناآرامی باز میموند، این حالت را انسان پیدا میکنه. یمنع القلب عن الاضطرار و لسان عن شکایت، و زبان را هم از شکایت باز می‌دارد. انسان صبور به زودی همه چیز را نمیگه، از همه چیز شکایت نمی‌کند و به همه کس شکایت نمی‌کند. انسان صبور انسان بزرگی است، انسان متینی است. کل جبل راسخ که در روایات وارد شده، مثل کوه استوار در یک جا صبور اینجوره: یمنع اللسان عن الشکایه والاعضاء عن الحركات غیر المعتاده، و اعضای انسان را هم صبر اجازه نمیده، مانع میشه از اینکه حرکت‌های غیر صحیح انجام بده، بزنه، بشکنه، چه کار کند، از این جور کارها. این صفت را مرحوم محقق طوسی اینجوری معنا میکنه. روایتی از امام صادق علیه السلام در باره صبر داره که الحر حر على جميع احواله، گویا حر یعنی آزاد از هوای نفس. انسان آزاد دو جوره، یه وقت آزاد از اسارت اسیر بود آزاد شده، یه وقت نه، آزاد حقیقی یعنی از اسارت نفس آزاد شده، از اسارت هوا و هوس آزاد شده. بالاترین آزادی این آزادیه، انسان از اسارت نفس آزاد بشه انسان کامل است، بلا کسی برده بود آزادش کرده. چیزی نیست که رنگ تغییر پیدا میکنه، زندگی یه خورده تغییر پیدا میکنه. آزادی حقیقی، حریت حقیقی، حریت از هوای نفسه. و اگر کسی بتواند اسیر هوا نشود، این انسان کامله، این خلیفت الله هست، جانشین خدا در زمینه. الحر، آزاد مرد، کسی که از اسارت نفس آزاده، امام می‌فرماید اون کسی است که گویا صبور است. هر چی که بر او رخ بدهد، ناراحتی ها، اذا تداکت علیه المصائب لم تکسره، مصیبت ها اگر رخ بیارن بر او، رو بیارن بر او، او را نمیشکنه. بعد مثال میزند حضرت یوسف را، این جوانی که در ابتدای جوانی، از نوجوانی گرفتار شد، تا یه خورده رشد کرد و نزدیک بلوغ شد، کمتر از بلوغم بود که مورد حسد برادرها قرار گرفت. چه آزاری بهش دادن، از پدر گرفتن، بردن، کتک زدن، در چاه افکندن. و این سری داره، خدا این را اجازه میده که بنده خالصش اینجوری بشه. این سری داره، من از تجربه ها و از ادله و از تاریخ انبیا اینجوری به دست آوردم که انسانی که هدف والا داره، هدف بزرگی داره، او باید در اوائل امر یه چنین امتحاناتی را ببینه. اگه در ایام زندگیتون، در ابتدای زندگیتون، جوانیتون ناراحتی هایی میبینید، این را خیال نکنید که یه ناراحتی قهریش طبیعیش پیدا شده. نه، معلوم میشه که هدف والایی دارید و خدا هم پذیرفته که به اون هدف برسید، در راه اون هدف. از فلزه حضرت یوسف در نظر پروردگار، از علم پروردگار گذشته است که این باید عزیز مصر بشه، و چون این مطلب در نظر بوده، باید مقدماتش فراهم کنه، باید در چاه بیفته. در روایت داره انداختنش تو چاه، آویزان کردن با یک تنابی به چاه برادر را، زار برادر را، حوصله نکردن که اینو ببرن تو چاه، ته چاه بگذارن. اون وسط، اون برادر که آویزان کرده بود، اون دیگری با شمشیری، با کاردی تناب را برید و حضرت افتاد تو چاه. و در روایت داره که پاش و زانوش خورد به سنگی و تا صبح بیچاره نخوابید از درد بود. اونجا ابتدای کارش بود. بعد بردن اسیرش کردن، فروختن، خادمش کردن. چرا؟ برای اینکه این یه مقام والای خدا بهش میده. و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسا ان یبعتک ربک مقاما محمودا، در همین مسیره، راجع به همین موضوعه. قیام بر شبها، باید قیام کنی غیر از قیام مردم. فتهجد به نافلتن لک، این برای کسی که میخواد به هدف برسه زیادی از واجباته. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، شاید میخواد خدای تبارک و تعالی تو را به یه مقام والایی برسونه. حالا اگر چنونچه مشغول تحصیل شدید، هر کسی وارد یک شغلی بشود که آینده روشنی داره، این مطلب را باید بر خودش بخره، معنا را باید بفهمه. دانش آموز، دانشجو، طلبه از غیرین هاست، میخواد به یک مقام والایی برسه، از ابتدا باید این مطلب را بسنجد که باید در این راه زحماتی ببینه، صبور باشه، قوی باشه تا به اونجا برسه. تا مدتی امام رضوان الله علیه چه زحمت هایی تو حوزه کشید، چه تبعید هایی پیدا کرد. یک سال در این قیطریه تهران زندانی بود، کسی را اجازه ملاقات نمیدادند. سال بعدش فرستادن در ترکیه، اجازه ندادن کسی او را ملاقات کنه غیر از عیال اون صاحب خانه، که ایشون خیلی ازش اظهار رضایت میکرد که تا توانست به ما نیکی کرد و از راه قضا و امثال اینها. بعد از اون در جای دیگه، بعد از اون در جای دیگه. چرا؟ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، از ناراحتی ها غرض اینه، از ناراحتی ها نباید انسان برای خودش فکر دیگری و ناراحتی های دیگه پیدا بشه از ناراحتی های دنیا. یوسف استعبد قهر بیع فروخته شد تا به اون مقام رسید. یه مثالی دارن عرب ها که این مثال در فارسی هم هست، میگن به این که اصبر تظفر، اصبر تظفر، شکیبا باش، شکیبایی کن، صبر کن تا پیروز شوی، تا به هدف برسی. باید شکیبا باشی، باید به هدف برسی. پروردگار در همین راه تکالیفی بر انسان میاره، برای اینکه انسان بخواد به یک مقام والایی برسه. میگن از صاحب عروه، این مرد بزرگوار نقل شده، از صاحب عروه، عروه الوثقی، مرحوم سید محمد کاظم، از همین شخص نقل میکنن، مشغول نوشتن کتاب عروه بوده، ناگهان خبر دادن فرزندش مریض بوده، خبر دادن که فرزندت فوت کرد، همون قلم در دستش همینجور موند و یک لا اله الا الله انا لله و انا الیه راجعون الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اونجا همونجا یه مقداری بعد گفت من الان این مسئله را باید تقریبا من این مسئله را باید تتمیم کنم، بروید جنازه را بشویید، غسل بدید، چه کنید تا من بیام مثلا یه نمازی بکنم. بعد مشغول کارش میشه. کار وقتی که اهمیت پیدا کرد، انسان والا، انسان بزرگ، باید مردی بزرگ باید، و شاعرم حرف خوبی میزنه، مردی بزرگ باید و عزمی بزرگتر تا حل مشکلات به نیروی او کنم. مرد بزرگ باشید، مرد عظیم باشید، صبور باشید، مشغول درس بشین، نه یک سال، نه دو سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال باید مشغول بشید. صبر مقام والایی داره، صبور شدن. ولذا در این مسئله، در این باب روایات زیادی داریم از مرحوم شیخ طوسی، این فرد عظیم الشأن هم این جمله را نقل میکنن، وقتی که مشغول مطالعه بوده این مرد محقق، این شخص بزرگوار، شبها مطالعه میکرده، پاسی از شب گذشته، نصفی از شب گذشته، گاهی هم متوجه میشد که مشغول مطالعه است. میگفت اینا للملوک من هذه اللذه، کجاین سلاطینی که در دنیا شبها مشغول عیش و نوشن، چه لذتی اونها دارن؟ لذت حیوانی است. اینا للملوک من هذه اللذه، لذت اینه که انسان مطالعه کنه، بفهمه، لذت درک را، لذت مطالعه را، نوشتن را، زحمات را، اینها لذت داره برای انسان. صبور شدن انسان را به یه مراحل عالی میرساند. در قرآن هم یه عبارتی دارد برای سعیتون و صبور بودنتون، برای شما توصیه میکنن، برای دوستان، برای کسانی که درس میکنن و مراحل عالیه دارن، راه درازی پیش دارن، که اینجوری هستید بحمدالله در حوزه علمیه ما، در دانشگاه ما، در موارد دیگر ما افرادی وارد هستن، انسانهای خوب هستن، با استعداد هستن، به مراحل عالیه میخوان برسن. اینا شرط اینه که اینها صبور باشن، یعنی به اندازه لازم از وقتشون را صرف چیز دیگه بکنن. برخوردن و خوابیدن و ورزش و صحت بدن اونها ضروریش انجام بدن، ما بقیه همشون را مصرف کنن در این هدفی که دارن میخوان به اونجا برسن. من به بعضی از دوستان این جمله را که تازه وارد قم شده بودم و آداب المتعلمین حاشیه جامع المقدمات را میخوندم، اونجا یه عبارتی را متذکر شدم، فهمیدم، از اون وقت تا حال دنبال اون عبارتم. گاهی همین عبارت را خیلی جا برای دوستان، یه وقت در محضر رهبری از این مشان هم یه چند نفر نشسته بودن، ایشون فرمودن به اینها حرفی بزن، من گفتم شما این حرف را اگر عمل کنید همه چیز را دارید. علم را تعریف میکنه، میگه مالم تعطیه کلک لا یعطیک بعضه، تا همه خودت را به علم ندهی یه خورده از خودش به تو نخواهد. مطلب کافیه برای انسان، تا همه خودت را، همه وقتت را، همه همتت را، همه وجودت را در راه اون تحصیل بذل نکنی، مالم تعطیه کلک، کلت را باید به اون تحویل بدی. باید در راه او مصرف کنی تا بعضش را به تو بدهد. برای که ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، هر چقدر انسان به جاهایی برسد